و قطعیت مواجه هستیم. با قطعیت نمیتونیم بگیم صلح میشه، با قطعیت نمیتونیم بگیم جنگ میشه، با قطعیت نمیتونیم بگیم
نه احتمالات رو بررسی میکنیم.
احتمالات، همه اینها احتمالات وجود داره. بخشش هم به کنشگری خود ما برمیگرده، یعنی اقداماتی که ما انجام میدیم. ببینید مثلا فرض کنید که ما بخوایم اقدام هیجانی احساسی انجام بدیم. ما دو بار با اقدام نظامی امریکا در 4-5 سال اخیر مواجه شدیم، یک بار ترور سردار سلیمانی، یک بار بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران که همین جنگ تحمیلی 12 روزه بود. فضای کشور بسیار احساسی و هیجانی بود، انتظارات از کشور بالا بود که یک اقدام انتقام جویانه در حد قد و قواره‌ای که امریکایی انجام دادن. اما نظام جمهوری اسلامی ایران خرد ورزی کرد، یعنی پاسخ داد اما خردمندانه، که حمله به پایگاه عین الاسد بود اون بار، این بار هم پایگاه العدید بود، و اقداماتی که توش انجام گرفت بسیار سنجیده، محاسبه شده، و پرهیز از ورود به یک وضعیت پر ریسک مخاطره آمیز. حالا اگه این اتفاق نمی افتاد مثلا در بعد از ترور سردار سلیمانی، مثلا ما حالا اگه دستمون میرسه یا نمیرسه کاری به این ندارم، ولی به عنوان یک فرض مثلا یک جنرال امریکایی ما ترور میکردیم، اونو ترور کردم، اون ترور میکرد، اونا پایگاه تاسیسات هسته‌ای ما رو بمبارون کردن، به گفته خودشون یکی از مهمترین دارایی های راهبرد ایران رو به گفته خودشون نابود کردن، که من البته هیچ اطلاعاتی ندارم در مورد اصلا وضعیت فورد و نتنز و اینا چی بوده، چه اتفاق افتاده کاری ندارم، اون 400 کیلوگرم کجا رفته کاری ندارم، ولی ادعایی که خودشون میکنن. و ما هم میخواستیم یک اقدام مشابه انجام بدیم، مثلا به یک پایگاهی بزنیم که 500 نفر 1000 نفر سرباز امریکایی کشته بشه. خب حتما واکنش امریکایی یا متفاوت بود با اون اقدامی که چند ساعت بعد ترامپ اومد اعلام کرد آتش بس. پس بنابراین کنشگری ما هم مهمه. ما باید بدونیم که با چه خطراتی مواجه هستیم. نه خودمون رو خیلی دست بالا بگیریم، نه خودمون رو خیلی دست پایین. نه دشمنمون رو خیلی دست بالا بگیریم، نه دشمنمون رو خیلی ضعیف. باید بسیار حساب شده باشه. کشور ما، آقای دکتر هر دو بزرگوار اشاره کردن، تمدد خیز، نسبت بهش طمع وجود داره، تاریخش اینگونه هستش، و هر لحظه ممکنه قدرت‌های بزرگ تصمیم بگیرن طمع داشته باشن. این که حالا ما مقاومت میکنیم یه بحثه، این که کشور چقدر خسارت میبینه یه بحث دیگه است. ما حتما مقاومت میکنیم در برابر متجاوز، در طول 2500 سال گذشته این کار انجام میدیم، اما چه بر سر کشور یا این سرزمین هم اومده یه بحث دیگه. بنابراین بعد خیلی حساب شده باشه. پرهیز از ورود به وضعیت هیجانی، تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفتن، به قول معروف این روزا اصطلاح کف توییتر بودن، کاملا باید حساب شده باشه. یک مخاطر بزرگی میتونه کشور تهدید بکنه، این تهدید وجود داره، غیر قابل کتمانه، اما باید مدیریت بشه. در ابتدا ما باید با ایالات متحده آمریکا وارد مدیریت تنش بشیم. من اصلا معتقد نیستم که ما میتونیم به تنش زدایی برسیم در آینده تا آینده نامعلوم.
مدیریت تنش
بعد به تدریج اگه جواب داد بریم به سمت کاهش تنش، بعد بریم به سمت تنش زدایی، بعدش بریم به سمت صلح با امریکا.
خب این کنش طرف مقابل رو نمیخواد؟
قطعا طرف مقابل
شما کنترل روی اون نداریم دیگه قاعدتا.
قطعا طرف مقابل هم میخواییم. طرف مقابل هم ببینید عمل و عکس العمله، کنش و واکنشه. ما با یک پدیده متسلح مواجه، نه اونا با ما، نه ما با اونها. بنابراین این باید کاملا سنجیده بشه. اگه زورآزمایی کردیم، وارد یک زد و خورد نظامی شدیم، در کنارش بحث دیالوگ هم باید داشته باشیم. اگه دیالوگ داشتیم، برای زد و خورد باید آماده باشیم. این به این معنی نیستش که اگه مثلا ما گفتیم میایم مذاکره میکنیم، یعنی کارای نظامیمون، امنیتیمون، توانمندی آفندی پدافندی رو بذاریم کنار چون میخوایم دیالوگ بکنیم، این اشتباهه. از اون طرف هم اگه وارد زد و خورد شدیم، جنگیدیم، مقاومت کردیم، لطمه وارد کردیم، مثلا بیایم دیالوگ رو تعطیل بکنیم، این دوتا به موازات همدیگه باید بره جلو. بعضی وقتا این دیالوگ باید تقویت بشه، بعضی وقتا اون بخش مثلا نظامی باید تقویت بشه. این بس مدیریت کلان کشوره که مسئولین میشینن همه اینها رو محاسبه میکنن، هزینه فایده ها رو میسنجن. صحبت خود رهبری دیگه، ایشون فرمودن نرمش قهرمانان، توضیح دارن میدن کاملا که دوتا کشتیگیرن، یک برای یک فرد کشتیگیر عقب نشینی میکنه که بتونه ضربه بعدی رو بزنه. در ابتدا یک فرد غیر متخصص میگه این کشتیگی ضعف از خودش نشون داد، ولی اون کسی که فنی هست او داره میگه که این تکتیکه، این تاکتیک بقاست، تاکتیک پیروزیه، نه تنها بقا، پیروزیه. پس برای اینها باید انجام بشه. اینا یک تصمیماتی این نیستش که مثلا بگیم فقط جنگ تا آخرش بخوایم به جنگ، بعد وقتا نیاز هستش یک سری کارهای نرمش گونه هم انجام بدیم.
این میشه مدیریت که شما
این میشه مدیریت. این مدیریت هم در سطح کلانه. افراد عادی، یک شخصی مثل من، ممکنه ما متوجه نشیم که چرا چنین نظام چنین تصمیمی رو گرفته، ولی حتما روی عزت، حکمت و مصلحت داره اتفاق میفته. و این دو بال پیشران سیاست خارجی ایران باید همزمان با هم کار بکنه، دیالوگش باید کار بکنه،
هم میدان هم دیپلماسی.
اصلا قابل تفکیک نیست. بعضیا میگن این یا آن، من معتقدم این دوگانه، این یا آن، و بشه این و آن، یعنی یا دیپلماسی یا مثلا میدان. غلطه. دیپلماسی و میدان، صلح و جنگ، مذاکره و دفاع، اینها با همه قابل تفکیک نیستن. بعضی وقتا یه خود کفه این سنگین تر میشه، بعضی وقتا کفه این سنگین تر میشه، ولی هیچ کدومش از دستور کار نباید خارج بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر هادی زاده، نظر شما رو هم بشنویم.
خب استفاده کردیم از موضوع دوستان. من یه نکته‌ای که به نظرم اینجا نباید ازش غافل بشیم این هستش که منافع ملی یه دسته‌بندی داره، یه سری منافعی وجود دارن که فارغ از حکومت‌ها به بحث حاکمیت کشور ارتباط داره، به بحث تمامیت ارضی کشور ارتباط داره، به بحث استقلال خواهی کشور ارتباط داره. ما باید مراقب باشیم که داریم در خصوص چه موضوعی صحبت میکنیم. یعنی وقتی ترامپ میگه که ایران باید تسلیم بشه، این تسلیم شدن رو تو چه حوزه‌ای داره میگه؟ آیا منافعی هستن که قابل معامله هستن یا نه منافعی هستن که اگر شما روی اون معامله کردید، طرف مقابل آماده میشه برای زدن ضربه سخت‌تر به شما؟ خب به همین خاطره که رهبری در ابتدای دولت ترامپ اومدن یه موضوعی رو مطرح کردن، گفتن که هدف آمریکا حتی از مذاکره هم تسلیم هستش. و من به نظرم همون موقع جنگ 12 روزه رو و حمله نظامی رو ایشون پیشبینی می کردن. من یادم هست در دولت اول ترامپ، رهبر معظم انقلاب یه راهبردی رو طراحی کردن تحت عنوان اینکه نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم، و دقیقا همین شد. در کل 4 سال ابتدایی دولت ترامپ نه جنگ شد نه ایران پای میز مذاکره رفت. در دولت دوم ترامپ فضای منطقه‌ای و اتفاقاتی که توی منطقه افتاده بود و سیاست جدید کاخ سفید باعث شد که ایران هم سیاست جدیدی داشته باشه. دیگه نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم نیست. رهبری هشداری دادن، گفتن مذاکرات میتونه برای حتی غیر شرافتمندانه باشه و چون اونها به دنبال تحمیل هستن. در وسط مذاکره هم خب همه متوجه شدن دیگه، اون موقعی که آقای ویتکاف برای دور دوم مذاکرات اومد اعلام کرد، اول گفت ما غنی سازی 3.5% رو میپذیریم، ایرانی ها هم پذیرفتن و خب همه خوشحال شدن، کردن روی ریل افتاده همه چی. روی از دور سوم اومدن گفتن نه آقا اون حرفی که زدیم اشتباه بود، غنی سازی 0. این موضوع تسلیم هستش که اونجا رهبری اومدن یه موضوعی رو مطرح کردن در یکی از دیدارهای خودشون و گفتن که صدام هم فکر میکرد ایران ضعیف شده است و تو دهنی خورد و فکر میکردش که الان وقت حمله هستش و تو دهنی خورد، آینده نشان خواهد داد که چه کسی درست میگوید. چرا؟ چون یه انگاره‌ای تقویت شده بود توی رسانه‌های جهانی توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به خصوص که ایران ضعیف شده، ایران بازوهای منطقه‌ایش قدرت اصلی خودشون رو از دست دادن و بهترین زمان هست برای ضربه زدن به ایران. ببینید من میخوام یه موضوعی رو یه سوالی شما پرسیدید، فکر میکنم شاید جوابش شاید کامل داده نشد، گفتید که مشکلشون ایران هست دقیقاً یا جمهوری اسلامی هستش، که میتونیم برای هر کدومی از اینها سهم قائل بشیم ما، اما مسئله تاریخی ایران و آمریکا رو اگر شما نگاه کنید، از دو شکل گیری روابط ایران و آمریکا در دوره قاجار که ما حاجی واشنگتن داشتیم دیگه، توی مثلا وزیر مختار ما توی تو اون دوره رو نگاه کنیم، میبینید که آمریکا بازیگر خوبی بوده از نظر ایران، از نظر نظام بین الملل هم ابتدا بازیگر خوبی بوده، رفته رفته اتفاقاتی افتاد که اعتماد از بین رفت. علتش این بود چرا سیاست های جدید آمریکا وقتی اومد نشست، نقطه عطف این کجا بود؟ نقطه عطف این در 28 مرداد 32 هستش دیگه. مصدق اعتماد داشت با آمریکا، مصدق یک ملی‌گراست، نه اسلام‌گراست، نه شعار مرگ بر آمریکا میده، نه شعار مثلا گفتمان انقلاب اسلامی داشته. سر منافع ملی، این نفتی که ما داریم استخراج میکنیم باید یک سهم متناسبی از اون داشته باشیم، این منافع ما ایجاب میکنه که منافع این ملت ایجاب میکنه که نفت ما ملی بشه، یک قرارداد متوازنی با شما نوشته بشه. و اومدیم روی دیوار آمریکایی ها یادگاری نوشتیم و برای اولین بار اونجا آمریکایی ها به ما یه ضربه خیلی سخت زدن، به یه دولت ملی‌گرا که اساساً هیچ مفهومی از این مفاهیم انقلاب اسلامی و این آرمان ها نبود. استقلال در یک بعد کوچک اقتصادی یا اقتصاد سیاسی اون بود، حتی ما نمی گفتیم که پادشاه را هم شما بردارید مثلا دیگه دخالت نکنید تو امور سیاسی ما، جز به جز دخالت نکنید، در یک بعد بود. اما نظام بین المللی وقت انگلیسی ها نپذیرفتن، امریکایی ها را همراه خودشون کردن، مشارکت کردن و دیدیم اونجایی که منافع ملی ایرانیان فارغ از ایدئولوژی های مذهبی و گرایشات این چنینی، اونجا ما ضربه خوردیم از اونها. پس باید حواسمون باشه. یه نکته رو بگم، ما نیاز هم به مردم داریم هم به بیشینه سازی قدرت نظامی خودمون در منطقه و در داخل. این صحبت ها و استدلال هایی که گاهن در بعضی از مثلا رسانه ها میشه که بله اگر جمهوری اسلامی صرفا مردم را داشته باشد دیگه هیچ کس هیچ کاری نمیتوند بکنه، من قبول دارم مردم رو باید داشته باشه، اما به شما یک گزارش بدم، سفیر آمریکا در ایران در زمانی که مصدق حکومت میکرد در کشور، وقتی داره برآورد اطلاعاتی میده به آمریکا، میگه بین 95 تا 98 درصد مردم ایران حامی مصدق هستن. مردم باشند اما قدرت نظامی نباشه، شما محکوم به شکستید. قدرت نظامی هم باشه اما مردم نارضایتی داشته باشن، اون موضوعی که نتانیاهو تو جنگ 12 روزه خیلی روش برنامه ریزی کرده بود و فکر میکرد این اتفاق بیفته، میگفت من قدرت نظامی ایران رو بهش ضربه میزنم و زمانی که ایران گیج هست به خاطر اینکه شکاف‌هایی افتاده بین مردم، مردم رو میارم وارد صحنه میکنم و یک رژیم چنج یا یه تجزیه یا یه درگیری داخلی بزرگ ایجاد میفته میشه و ایران اساساً دیگه موجودیت درگیر موجودیت خودش میشه. روز سوم جنگ آقای نتانیاهو برای همین سخنرانی کرد، اومد با مردم ایران صحبت کرد، گفت ما کار رو شروع کردیم، شما باید بیایید توی میدان رو تمامش کنید، و واقعا هم مردم اومدن توی میدان، اما اون کاری که ایشون میخواست را نه، اومدن دیدن که یک خونخاری توی منطقه که ادعای دموکراسی داره میکنه هنوز داره از دندوناش خون میچکه، میاد داره میگه که من میخوام به شما مثلا شما رو راحت کنم از وضعیت کنونی. خب شما راحت کردنت رو دیدیم توی غزه چه شکلی بوده، توی لبنان چه، و مردم اونجا منسجم شدن حول محور ایران. به نظرم امروز حول محور ایران باید متفق القول بشیم و اون چه که امریکایی ها دنبالش هستن گرفتن شریان های حیاتی قدرت از ایران هستش. ببینید این صحبت آقای نتانیاهو که چند روز پیش داشت که برد موشک های ایرانی باید 480 کیلومتر باشه، مگه ما موشک ها رو میخواییم که از مثلا اصفهان آذربایجان رو بزنیم که 480 کیلومتر باشه؟ ما موشک ها رو میخواییم که شما رو بزنیم، دقیقا وقتی به ملت ایران تجاوز میکنید و به خاک ایران تجاوز میکنید، برخلاف تمام حقوق بین الملل داشتن غنی‌سازی حق ذاتی کشوره. بله شما میفرمایید غنی‌سازی 60 درصد زیاده، اشکال نداره، ما 60 درصد رو اصلا ساختیم برای اینکه معامله کنیم با شما، بیایید به دبستان سیاسی هست، کما اینکه تو برجام روی 20% همین کار رو کردیم. با 3.5% چه کشوری توی دنیا بمب اتم ساخته که ترامپ از برجام خارج شد؟ ما توی برجام 3.5% رو پذیرفته بودیم. پس ترامپ یک چیزی فرای موضوع هسته‌ای مد نظرش هستش و اون میگه یک اراده مستقل در منطقه به ضرر من هست، من گاو شیرده میخوام. اینجا یه نفر داره مشمیدونه آره یه کشوری برای... هست که داره افکارمومی تحت تأثیر قرار میده که اینجوری نباشیم. لذا مسئلهش اساسا مسئله هسته‌ای نیست که فکر کنیم سرش اگر معامله کردیم تموم شد. مسئلهش مسئله موشکی هم نیستش، مسئله موجودیت ایرانه. ایران خیلی بزرگه، ایران خیلی بزرگه و تو طرح خاورمیانه بزرگه اینها نمی گنجه. ایران باید تجزیه بشه و ملت ایران، من به نظرم این بلوغ سیاسی، این تعریفی که آقای دکتر یزدان پناه کردن از طرف اندیشمندان دیگه که از ملت ایران کردن، خودش را دقیقا تو این جنگ 12 روزه نشون داد که ملت این هدف را به سرعت فهمید. این ملت که جمهوری اسلامی ممکنه یه بخشیش هم زاویه داشتن، انتقاد داشتن، حتی کف خیابون یه چیزی درگیر شده بودن ما هم، اینجا اومدن همه با هم ای ایران خوندن. چرا؟ چون فهمیدن مسئلهش هسته‌ای نبود، اگه بود برجام رو میپذیرفت. مسئلهش قدرت دفاعی صرف هم نیست. اولا هیچ کشوری سر قدرت دفاعیش مذاکره و معامله نمیکنه که ما باشمون هم قدرت‌های دفاعی مرسوم، به خصوص این جنگ نشون داد که باید اون رو مدام هم تقویتش بکنیم. پس مسئلهش اینها نیستش، مسئلهش جمهوری اسلامی هم نیست. به نظرم یکی از مسائلش میتونه باشه، اما مسئله اصلیش موجود یت بزرگ و گفتماندار و پیشینه دار و تاریخ داره ایران هست که اگر امروز هم شما بتونید بزنید تو سرش پردا بلند میشه. فیلیپ گوردن، عذرخواهی میکنم طولانی شد، دستیار اوباماست، مسئول میز خاورمیانه توی وزارت خارجه آمریکاست. یه کتابی نوشته توی ایران هم ترجمه شده، به نظرم مخاطبینمون بخونن خیلی خوبه، شکست در بازی طولانی. میگه یکی یکی مداخلات آمریکا رو، حالا موضوع برنامه شما مداخله است، ردیف میکنه. میگه اینها مداخلات آمریکا در کشورهای مختلف هستش، تو با تأکید بر حوزه براندازی. میگه که شاید یه جاهایی موفق شده، مصدق رو براندازی کرد. فصل اول این کتاب به ایران اختصاص داره، میگه مصدق رو براندازی کرد، ولی براندازی مصدق در ایران نطفه ای کاشت که شعارهای مرگ بر آمریکای 1979 خروجی اون شد. یعنی شما ممکنه با زور، با پول، با نفوذ یه حرکتی زده باشی، اینجا مثلا سایت های هسته ایران رو بهش ضربه زده باشی، 1000 نفر رو شهید کرده باشی اینها، اما از اون ملتی که حتی شاید خیلی هم باور نداشتن، یه بدنی از مردم که امریکایی ها برخلاف منافع ملی ایران هستن، برخلاف منافع ایرانیان با هر گرایش و اعتقاد سیاسی هستن، اون رو ثابت کرد و خیلی راحت دیگه رو پرچم آمریکا میره، حتی اون بهش میگفتن نسل زد مرگ بر آمریکا، میگه و نظام بین المللی رو بهتر شناخته. و اونجوری که فیلیپ گوردن میگه اینها ممکنه تأثیرات موقتی داشته، اما در نهایت باعث شده که نظم آمریکایی و اعتماد با آمریکا، سافت پاور آمریکا، قدرت نرم آمریکا افول کنه و مردم و ملت‌ها یکی یکی به این به دولت و هژمونی آمریکا بدبین تر بشن. حالا فیلیپ گوردن یه در ادامش میگه که خب راه سخت و براندازی و اینها نمیشه، اونم تهش آمریکاییه دیگه، میگه که مهار ایران باید در دستور کار قرار بگیره، تحریم باید اضافه بشه، اختلاف افکنی داخلی باید اضافه بشه که از درون این ملت دوچار فروپاشی بشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. رمز خب موفقیت مردم ایران اتحاد هست. یادم یکی از رسانه‌های آمریکایی که رسانه مطرحی هم هست این روزا، آقای ترامپ هم باش خیلی مشکل داره، قبل از انتخابات فکر می‌کنم دولت 10 یا 11 بود، رئیس جمهور وقت آمریکا مردم ایران رو دعوت کرده بود که در انتخابات شرکت نکنید و روز بعد از اون در واقع انتخابات که برگزار شد، خب حضور مردم خیلی زیاد بود و این رسانه تحلیل کرده بود که غیر قابل پیش بینی ترین، همون نکته‌ای که آقای دکتر یزدان پناه بهش اشاره کردن، غیر قابل پیش بینی ترین مردم ایران هستن. شما نمیتونید حرکت بعدی مردم ایران رو حدس بزنید، چون به هر حال مردم ایران در آن واحد با هم به شدت متحد میشن و فکر میکنم این رمز موفقیت مردم کشورمون هست. ما تا پایان برنامه 9 دقیقه فرصت داریم، هر کدوم از دوستان 9 دقیقه است بچه ها، 4 دقیقه مگر، آها 4 دقیقه شد دیگه، الان کمش کردن، 4 دقیقه فرصت داریم هر کدوم از دوستان جمع‌بندی در حد 1 دقیقه. منم دیگه انتهای برنامه خدافظی کنم. آقای دکتر یزدان پناه بفرمایید.
خواهش میکنم. به هر حال ببینید، شرایط بسیار حساسیه. من اعتقاد دارم که رسانه‌ها در این زمان نقش رهبری افکار عمومی جامعه رو میتونن صادقانه بر عهده داشته باشن. با همه توصیفاتی که صورت میگیره و همه ما موظف هستیم مدافع وطنمون باشیم، اعتقاد دارم باید از اغراق گویی و از دستاورد کنیم و رسانه اجازه نده روح روان مردم تو این شرایط مخدوش بشه. رسانه ها باید محرک عاقله باشن، نه مخرب جاهله. این وظیفه ایست که متاسفانه در جامعه ما بر در شرایط فعلی خیلی تار و مخدوشه و بعضن رو اعصاب و روان و افکار عمومی را میرن. جنگ رو شما هر جور در نظر بگیرید جنگه، آثار شوم و مخربی داره و باید شرایط رو به گونه پیش ببریم که خدای ناکرده گفتمانهای ما عاملی برای تحریک دشمن، بهانه‌ای برای تحریک دشمن نباشه و کشور رو هر چقدر با عقلانیت پیش ببریم به اهداف راحت‌تر دسترسی پیدا خواهیم کرد. و به قول آقای سنتزون، نظریه پرداز قرن‌ها پیش میگه هدف اصلی در جنگ جنگ نکردن ولی به اهداف جنگ رسیدن است. من به نظر من ما باید این سناریو رو در پیش ببریم که خدای ناکرده کشور رو بیشتر از این گرفتار و مخاطره نکنیم و انشالله بتوانیم در آینده باعث تثبیت ثبات و امنیت در به صورت فراگیر در کشورمون و رفع مشکلات
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالفضل.
من می‌خواستم اشاره بکنم که به حال افکار عمومی خیلی مهمه. ما الان با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم. یکی از شقوق این جنگ ترکیبی جنگ شناختی و ادراکیه. لازم هستش که رسانه‌ها بهش بیشتر بپردازن، از درگیر شدن اختلاف در بحث موضوعات پیش پا افتاده در جامعه جلوگیری بشه. عرض کردم نه خودمون رو خیلی بالا بگیریم، نه خودمون رو خیلی پایین، و متقابلا طرف مقابل رو تلاش بکنیم که صدای سرجویی خودمون رو به گوش جهانیان برسونیم، در کنار اقتدار، در کنار مقاومت، در کنار سلحشوری. اما با این تبلیغاتی که علیه ایران راه افتاده که ایران یک کشور تنش‌زاست، یک کشوری هستش که آشوبگره، یک کشوری که دنبال جنگه، دنبال سلاح اتمیه، دنبال میخواد اینو نابود بکنه، اونو نابود بکنه، این تصویر رو بتونیم تغییر بدیم. بخش عمدش هم توسط رسانه‌ها و در درجه اول صدا و سیما به عنوان یک سازمان رسانه‌ای فراگیر که صداشو میتونه منتقل، پیامو میتونه منتقل بکنه، ضرورت داره که بیشتر و بهتر مدیریت بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر هادی‌زاده، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوب شما. خوبه ما با مردم خوب صحبت کنیم، با مردم اینجور صحبت کنیم که بتونیم تاریخ رو آشنا بشیم. 3000 سال تاریخ، تاریخ جنگ و صلح هستش. یک چیز استثنایی نیست این جنگی که اتفاق افتاده، کما اینکه هزاران جنگی که در طول تاریخ اتفاق افتاده استثنایی نیستش. بعد مردم متوجه باشن که ما در یک برهه حساس تاریخی هستیم و جنگ، دیپلماسی، مذاکره، همه اینها ابزارهایی هستند که برای رسیدن به منافع ملی هستند. یک روز جنگ اقتضا میکنه باید بجنگی، از خاک دفاع کنی. یک روز میز مذاکره اقتضا میکنه، یک روز آتش بس دادن به مذاکره اقتضا میکنه. لذا اینها همه ابزار هستند. ما لزوما بچه خوبه یه نظام بین الملل باشیم بهمون حمله نمیشه، این ادبیات درست نیست. کما اینکه ما در دوره پهلوی بچه خوبه نظام بین الملل بودیم، اما کشورها به ما حمله کردن، تقسیم کردن، غارت کردن، شاه کشور رو برداشتن انداختن بیرون، بعدها صلاح دیدن یا شاه دیگه آوردن. لذا تنها راه حلی که ما داریم قدرتمند شدن، بیشینه کردن قدرت داخلی و انسجام مردم هست.
خیلی متشکرم از هر سه مهمان محترمی که در برنامه امروز حضور داشتن. جناب آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، همینطور جناب آقای دکتر عبدالرضا هادی‌زاده نائینی، کارشناس مسائل بین‌الملل، و جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه. از شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تهرانم خیلی ممنونم که تا این ساعت همراه دور یک میز بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقت بخیر و خداحافظ.
صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید در بخش اول برنامه ها در امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه، و انشالله همکارانم در بخش دوم همراه شما خواهند بود. امیدوارم که لحظه‌های پیش رو سراسر خیر و برکت و آرامش و موفقیت باشه برای همه شما. لحظه‌هاتون نیک و خدا نگهدار.
در ساحت خورشید
ما یه جاهایی خطا کردیم، یه جاهایی طبق وظیفه عمل نکردیم، یه جاهایی مراقبت هایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، یه جاهایی دلبستگی های خودمون رو زیر پا نگذاشتیم، منجر شده به اشکالاتی. اینم باید در نظر داشته باشیم. به چیزهایی که باید از اون پرهیز کرد و برحذر بود سرگرم شدیم، به منازعات سیاسی، به مشاجرات، اینا نقاط ضعفه، به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منشهای اشرافی سرگرم شدیم. وقتی من و شما زندگیمون رو زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدیم، مردم از ما یاد میگیرن. یه عده منصر بهانن به ما نگاه میکنن، میگن آقا ببین اینا چجوری زندگی میکنن، ما میخوایم همجور زندگی کنیم. اونایی که دستشون میرسه، یه عده معتقدن که باید در زندگی مقتصد بود، اسراف نباید کرد، افراط نباید کرد. وقتی نگاه میکنن میبینن من و شما اسراف میکنیم، میگن خب ما از اینا که بالاتر نیستیم، اینا که رؤسای ما. خطر داره. برای مردم هر چی میتوانید رفاه ایجاد کنید، درآمد ملی رو هر چی میتوانید زیاد کنید، هر چی میتوانید ثروت در کشور تولید کنید. در زمینه اقتصاد خب فعالیت های زیادی شده، با ارزش هم هست، اما مسئله اشتغال حل نشده است، مسئله تورم حل نشده است، مسئله فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ساعات مفید کار حل نشده است. باید مردم، فرهنگ کار باید در کشور به جوری باشد که مردم کار رو عبادت بدونن، هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند بر مدت و مقدار کاری که انجام میدن. باید کار کرد. با بیکاری و بیمیلی به کار و تنبلی و وادادگی کشور پیش نخواهد رفت. در زمینه فرهنگ مشکلاتی داریم، اخلاق عمومی، عدم رواج فضایل اخلاقی. ما باید روز به روز فضایل اخلاقی در بین ما رشد بکنه. روز به روز بایستی صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذای دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کنه. اینا به خودی خود پیش نمیاد، اینا کار لازم داره، تلاش لازم داره. در این زمینه‌ها کوتاهی داریم. عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، چون یک نقشه تباه کردن نسل جوانه. ما مقابله درستی تا حالا نتوانستیم، موفق نشدیم. نقاط قوت امیدهای ما رو افزایش میده، ظرفیت ها رو به ما نشان میده. نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان میده که چه کار باید بکنیم.